اول آغاز شد. با توجه به اینکه در این جنگ از اتومبیل، هواپیما و تانک در سطح گسترده‌ای استفاده شد، اهمیت نفت و مشتقات آن که سوخت اصلی آنها به شمار می‌رفتند، بیش از پیش مد نظر قرار گرفت.
دانیل یرگین در کتاب غنیمت، حماسه نفت، پول و قدرت، درباره اهمیت نفت در جنگ جهانی اول چنین می‌نویسد:
جنگ جهانی اول جنگی بود بین انسان‌ها، ماشین‌ها و نیروی محرکی آن همان گونه که در یادار فیشر و وینستون چرچیل پیش بینی کرده بودند، نفت بود. آن هم در مقیاس وسیعی که هیچ کس قادر به تصور آن نبود، زیرا در آن جنگ نفت و موتورهای درون‌سوز تمام ابعاد شیوه‌های جنگ را دگرگون کرد، حتی مفهوم تحرک در زمین و دریا و هوا را تغییر داد.
در واقع نیروهای متفقین موفق شدند با استفاده از خودروهای جنگی بر سیستم تدارکات ترابری آلمان که بر مبنای استفاده از راه آهن قرار داشت غلبه کنند. از این روز که برخی محققان پیروزی متفقین بر آلمان را به غلبه خودرو بر نفت، بر لوکوموتیو و زغال سنگ تشبیه می کنند.
دانیل یرگین درباره اهمیت نفت پس از جنگ جهانی اول و تأثیر آن در ساختار اقتصادی و سیاسی جهان چنین می‌نویسد: معادله نفت مساوی قدرت در میدان‌های نبرد جنگ جهانی اول به اثبات رسیده بود. از آن جنگ عصر جدیدی در روابط بین شرکت‌های نفت و دولت‌ها به وجود آمد. نیروی محرکی آن روابط عرضه و تقاضا بود. اگر نفت قدرت بود، مظهر حاکمیت نیز به شمار می رفت.
پس از جنگ جهانی اول، فعالیت اقتصادی و صنعتی کشورهای اروپایی و به ویژه ایالات متحده آمریکا بر تولید خودرو متمرکز شد. بدین ترتیب تقاضا برای بنزین افزایش یافت که سوخت اصلی خودرو به شمار می رفت. اما شرکت‌های نفتی اروپایی و آمریکایی همچنان با رقیبی قدرتمند روبرو بودند که پس از جنگ جهانی اول به صورت شرکت نفت شوروی محمولی نفت را با قیمتی ارزان به بازار عرضه می کرد.
بدین ترتیب شرکت‌های نفت اروپایی و آمریکایی برای مقابله با نفوذ شوروی در بازارهای نفت جهان به مذاکره پرداختند. در نیمه اول قرن بیستم توافق‌نامه‌هایی بین این شرکت‌ها منعقد شد که به مشارکت شرکت نفت ایران و انگلیس با شرکت نفت هلندی شل و ایجاد اتحادیه بین شرکت نفت امریکایی جرسی، شرکت شل و شرکت نفت ایران و انگلیس منجر شد.
در سلس اول قرن بیستم، یعنی حدود 70 سال پیش و کمی قبل از شروع جنگ جهانی دوم، نفت و امکان نظارت بر تولید و عرضه آن از مهمترین اهداف اقتصادی به شمار می رفت و مناسبات سیاسی را تحت تأثیر قرار می داد. از این روز که برخی کارشناسان صنعت نفت در سلس اول قرن بیستم معتقد بودند که بازرگانی نفت در اروپا 90% سیاسی و 10% مربوط به نفت بود.
تا پیش از جنگ جهانی دوم، شرکت نفت ایران و انگلیس بر بخش وسیعی از مخازن نفت در ایران دست یافته بود و با انعقاد قرارداد با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی مانع از رقابت آنها می‌شد. اما فعالیت این شرکت‌ها برای دستیابی به ذخایر نفت خاورمیانه ادامه داشت. شرکت‌های آمریکایی با شیوخ عربستان، بحرین و کویت مذاکره می‌کردند و اقداماتی هم برای حفر چاه و احداث پالایشگاه در این مناطق به عمل آوردند. ذخایر نفت ایران هم مورد توجه شرکت‌های آمریکایی بود.
با شروع جنگ جهانی دوم بار دیگر مسئله تولید نفت و بنزین برای تأمین سوخت مورد نیاز تجهیزات جنگ مطرح شد. شرکت‌های آمریکایی در جنگ جهانی دوم بیش از پیش به اهمیت ذخایر نفت خاورمیانه پی بردند، ولی شرکت نفت ایران و انگلیس مانعی برای دستیابی به این ذخایر بود.
شرکت‌های آمریکایی علاوه بر شرکت نفت ایران و انگلیس با رقیب دیگری یعنی دولت شوروی هم روبرو بودند که پس از جنگ جهانی دوم در صدد بود شرکت نفت ایران و شوروی را تأسیس کند.
شنوندگان عزیز، در این بخش از ویژه برنامه داستان نفت از شما دعوت میکنیم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای تقوی را درباره سیاست دولت‌های انگلیس، امریکا و شوروی و نفت ایران پس از جنگ جهانی دوم بشنوید.
جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین در آن در واقع آرایش سیاسی جهان را در عرصه بین المللی به گونه ای دچار یک دگرگونی جدی و بنیادینی کرده بود. حذف قدرتی مانند آلمان و بی‌رقیب شدن کشورهای مانند انگلیس و آمریکا در این عرصه از یک سو و از سوی دیگه تغییر جهت مبارزه قدرت‌های بین‌المللی در میان خود متفقین در شرایط پس از جنگ، از سوی دیگه شرایط خاصی را بر عرصه روابط بین المللی حاکم کرده بود، به این معنا که در دنیای پس از جنگ جهانی دوم دنیا شاهد رقابت ایدئولوژیک و اقتصادی، امنیتی، سیاسی قدرت‌های جدید جهانی از یک سو به رهبری اتحاد جماهیر شوروی بود که شعارها و شاخصه‌های خاص خودش را برای سازماندهی دنیای پس از جنگ داشت و مطرح می‌کرد و از سوی دیگر هم جهان سرمایه‌داری به رهبری کشوری تازه نفس مانند آمریکا با پتانسیل اقتصادی خاصی که تا اون تاریخ اندوخته بود و انباشته بود از یک سو و تجربیات تاریخی استعماری دولتی مانند انگلستان از سوی دیگه، در یه چنین شرایطی این رویارویی خود دوباره باعث می شد که دولت‌های سرمایه‌داری مانند آمریکا و انگلستان هم بر سر تقسیم منافع خودشون و تقسیم دنیای پس از جنگ در راستای سیاست‌های اقتصادی خودشون با هم نوعی رقابت و مسابقه هایی داشته باشند. در یک چنین شرایطی بود که از یک سو دولت شوروی هم مرز با کشور ایران بود و همواره به موقعیت ایران هم از دید امنیتی و هم از منظر منافع اقتصادی با جدیت مینگریست و پیگیر مسائل این کشور بود و اصولا رسما حزب توده به عنوان نیروهای سخنگوی منافع اون دولت در ایران نفت شمال ایران را برای اون دولت درخواست می‌خواستند و این از یک سو، و از سوی دیگه آمریکا که تازه دکترین مونرو را پشت سر می‌گذاشت و آماده بود برای حضور در عرصه سیاست‌های جهانی، هم خواهان مشارکت جدی در بخش‌هایی از حوزه‌های اقتصادی بود که تاکنون در انحصار دولت انگلستان بودند. این رقابت و رویارویی میان انگلستان و آمریکا هم وجود داشت. از این رو که می‌بینیم برای شروع نهضت ملی شدن صنعت نفت، دولتی مانند آمریکا در آغاز تا حدودی همراه و مشوق هم بود، به خاطر اینکه فکر میکرد با این کار زمینه‌ای برای پس راندن دولت بریتانیا و زمینه برای مشارکت خودش در این موقعیت فراهم میشه. اما همین که نفت ملی شد، سیاست دولت آمریکا و انگلستان به گونه دیگری همسوی شد. در شرایط جدید دولت آمریکا به گونه ای پیگیر این مطلب بود که در یک سازگاری سیاسی با دولت انگلستان به تخصیص سهم خودش در مسئله نفت بیاندیشه و پیگیر این مسئله باشه و هر دوی اینها در این اندیشه بودند چه چگونه با دولت شوروی هم سازش‌های لازم را و معاملات لازم را انجام بدهند تا بتوانند در عرصه جهانی با مجموعه تحریم‌هایی که بر ضد دولت ملی به کار می‌گیرند و در عرصه سیاست هم فشارهای خاصی رو بر دولت وارد کنند، به علاوه بحران سازی‌های داخلی که هر دو سه کشور به طور هماهنگ در اون مشارکت داشتند، زمینه را برای تقسیم غنیمت و اختصاص دادن سهم خاص خودشون از نفت ایران فراهم بکنن. این ملخص سیاست هایی بود که دولت های آمریکا، انگلستان و روسیه شوروی در اون مقطع تاریخی در قبال مسئله ملی شدن صنعت نفت و دولت مأمور ملی شدن نفت پیگیر اون بودن و مجموعه همین هماهنگی اونها در عرصه بین المللی باعث شد که سرانجام دولت شوروی هم مستقیم و هم به وسیله عوامل خودش در داخل کشور فشارهایی را بر دولت ملی شدن نفت وارد کنه و نقشی را نیروهاش ایفا کنند که در نهایت دولت‌های مانند آمریکا و انگلیس هم به هدف غایی خودشون، یعنی ناکام گذاشتن اجرایی ملی شدن نفت و تخصیص سهم خودشون به دست بیاورند. اینی که در چنین شرایطی مجموعه این عملیات اینها هم باعث شد که سرانجام دولت ملی شدن نفت سرنگون بشه و در نهایت در قالب کنسرسیوم مسائل بعدی نفت را در چارچوب منافع خودشون سامان بدن.
کمی پیش از ملی شدن صنعت نفت در ایران، دولت شوروی همچنان در صدد بود امتیاز استفاده از ذخایر نفتی شمال ایران را به دست آورد، اما با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد. در مهر ماه سال 1326 شمسی، دولت رسیدگی به وضعیت حقوق ملت ایران را در ساختار شرکت نفت ایران و انگلیس بر عهده گرفت. در سال 1329 شمسی نتیجه بررسی دولت اعلام شد و کمیسیون نفت قراردادهای الحاقی شرکت نفت ایران و انگلیس را فاقد مفاد لازم برای تأمین حقوق ملت ایران اعلام کرد.
گفتنی است که درآمد شرکت نفت ایران و انگلیس در سالهای 1324 تا 1329 شمسی 250 میلیون پوند بود که تنها 90 میلیون پوند سهم ایران شناخته شد. دولت انگلیس هم مالیاتی بیش از بهره مالکانه ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس دریافت می‌کرد.
بنابراین در گزارش کمیسیون مخصوص نفت که در 29 اسفند ماه سال 1329 شمسی در مجلس به تصویب رسید، صنعت نفت ایران ملی اعلام شد و عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری به دولت واگذار شد.
بدیهی است که ملی شدن صنعت نفت در ایران نارضایتی انگلیس، امریکا و شوروی را به دنبال داشته. شرکت‌های نفتی انگلیس با از دست دادن ذخایر نفتی ایران با ضرر جبران ناپذیری روبرو شدند. شرکت‌های امریکایی از امکان دسترسی به ذخایر نفتی ایران ناامید شدند و شوروی هم نیروهای ارتش سرخ را در مرزهای شمالی ایران مستقر کرد.
مناقشات ایران و انگلیس پس از اعلام ملی شدن صنعت نفت به مسئله بین المللی تبدیل شد. اقدامات دولت امریکا برای برقراری مناسبات بین ایران و انگلیس بی نتیجه ماند و به قطع مناسبات ایران با انگلیس در پاییز سال 1331 شمسی منجر شد.
صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای تقوی را درباره برخی پیامدهای نهضت ملی شدن صنعت نفت می‌شنویم.
ملی شدن صنعت نفت همانند هر پدیده دیگری میتوان گفت که پیامدهای مثبت و منفی را در پی خودش داشت. از سوی دیگه که این پیامدها هم جنبه اقتصادی داشتند و هم جنبه سیاسی و فرهنگی. برخی از پیامدها ممکنه ظاهری منفی داشته باشند که به نظر من در رویکرد با پیامدهای مثبت این واقعه در مجموع هر دو جنبه پیامدهای اون دروی یک سکه را برای ملت ایران ترسیم کردند و نقش بستند. برای نمونه در قسمت پیامدهای منفی اون در عرصه اقتصاد، خب ما میبینیم که عملا دولت مرحوم دکتر مصدق که مجری ملی شدن صنعت نفت بود عملا ناکام موند در این اجرای این برنامه و سرانجام از کار برکنار شد و در دولت پس از کودتا عملا کنسرسیوم نفت مشترک از شرکت ها و کارتل های نفتی جهانی حاکم شدند و عملا نفت ایران را بین خودشون تقسیم کردند. دولت ایران نقش چندان مؤثری به رغم این که این گونه میخواست وانمود بکنه، اما در تخصیص و تقسیم و بهره برداری این صنعت و کالای اقتصادی ملی خودش نداشت و این به مراتب خب بسیار زیانبارتر از شرایط قبل از ملی شدن نفت بر کشور ایران تحمیل شد. اما پیامد سیاسی دیگر اون هم که به گونه ای جنبه منفی پیدا میکنه، حاکم شدن دولت دیکتاتوری خب پس از کودتاست با ویژگی‌های خودش و سختگیری و شدت سرکوب و ایجاد خفقان در میان جامعه و سرانجام حضور قدرت خارجی جدیدی همراه و همگام با قدرت خارجی قبلی، یعنی آمریکا همگام و همراه با انگلستان، و سیر سعودی سلطه انحصاری آمریکا در عرصه سیاست و اقتصاد و به ویژه مسائل نظامی امنیتی و پیامد این در عرصه اقتصاد و در عرصه فرهنگ و در عرصه سیاست، اینها مجموعه نتایجی بود که از این نهضت ملی شدن نفت به گونه ای با ناکام گذاشتن ملت در برآوردن این مقصد خودش بر کشور و بر جامعه تحمیل شد. اما به نظر من پیامدهای سیاسی مثبت این واقعه به مراتب به گونه ای بود که هم در نهایت در سیر روند تحولات تاریخ جامعه برندگی نهایی با اون ابعاد مثبت نهضت ملی شدن نفت واقع شد و اون تأثیری بود که نفس رخداد ملی شدن صنعت نفت در تجربه تاریخی سیاسی کشور ما و در روحیه و افکار جامعه ایرانی در یک تجربه عملی رویارویی با قدرت‌های جهانی برای دفاع از منافع ملی و استقلال سیاسی خودش توانست به دست بیاره. این تجربه و این روحیه و پی بردن به راه دشوار کسب استقلال اقتصادی و سیاسی و دسیسه هایی که قدرت های سلطه‌گر خارجی در جهت تداوم سلطه خودشون بر کشوری مانند ایران به کار می گیرند، کسب این آگاهی در فرایند حوادث یکی دو سال دولت مرحوم دکتر مصدق و سرانجام در حوادث 25 سال پس از اون به گونه ای بر درک و رشد سیاسی و فرهنگی ملت ایران تأثیر گذاشت که زمینه ساز تحولات بسیار بزرگتری را از آغاز دهه 40 فراهم ساخت و سرآغاز نهضتی بسیار بنیادین تر و عمیق‌تر به نام نهضت اسلامی و سرانجام تحقق اون در قالب انقلاب اسلامی گردید. چه در جریان مبارزات ملی شدن صنعت نفت و برخورد قدرت‌های خارجی با دولت مأمور ملی شدن صنعت نفت و جامعه ایرانی بود که ملت ایران دریافت که باید روی کرد و خودش را همه‌جانبه‌تر، عمیق‌تر و وسیع‌تر بکنه و در پی دگرگونی بنیادی‌تری باشه فراسوی ملی شدن صنعت نفت و عمیق‌تر و گسترده‌تر از اون در قالب یک انقلاب روی کرده با رویاروی با استعمار در قالب تعویض دولت‌ها در درون ساختار یک نظام سیاسی ناسالم و وابسته تحقق پذیر نیست. این تجربه بزرگی بود و از نتایج مهم تجربه ملی شدن صنعت نفت برای جامعه ایرانی بود که اون را رهنمون گام‌های بزرگتری در تحولات جامعه خودش کرد.
شنوندگان عزیز، با همراهی شما علاقمندان تاریخ ایران برخی رخدادهای مرتبط با ملی شدن صنعت نفت را در ایران مرور کردیم. امیدواریم مطالب این ویژه برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد.
با تشکر از کارشناس محترم برنامه جناب آقای تقوی و دیگر دوستانی که در تهیه این ویژه برنامه با ما همراه بودند، همگی شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
روز بخیر.
حق یارتان.
به محیط زیست احترام بگذاریم.
هشتگ بهترین حال.
عصرتون بخیر. امروز مصادف است با سال روز ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام. این روز رو به همه شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو ایران تبریک و شاد باش میگیم.
بهار فصل نو شدن است، فصل زایش و حرکت، فصل بارش و رحمت، فصل فراوانی برکت، فصل تبدیل حال به احسن الحال، به نیکوترین حال، به بهترین حال. در بهار 1400 از خدای زمین و زمان حال و بال تازه می طلبیم در پویش بهترین حال. بهترین حال.
حالا بهترین حال.
امید به زندگی شروع دوباره، خوشبخت اونی که بدونه این راز بهاره. الهی امسالو بخندی وقت و بیبخت، رنگی باشه صفتون با محصولات خوشبخت.
صد مو هزار مو، موهای خوب و خوشبو، با شامپو سیر پرجک فارغ از ریزش مو. پرجک از دل طبیعته، همیشه خیالت راحته، با شامپوهای پرجک موها قوی و خوشحالته. با پرجک به موهای خود نگاهی دوباره باید کرد،
با پرجک به طبیعت سلامی دوباره باید کرد.
شامپو سیر پرشک.
عید نوروز و میهن غرق شادی و شور و حاله، بهار از راه میرسه و بازم وقت تحویل ساله. ای هم میهن عزیز، عید نوروزت مبارک، هر جا که هستی دلت شاد باشه و تنت سلامت. از میهن به هم میهن، نوروزتون مبارک.
سال 1400 بر همه هممیهنان مبارک. با عشق و مهر هممیهن 50 ساله شد میهن.
چه یخچال نکوی و قشنگی و نوینی، و چه خوب است که تنها به دو تا ضربه به روی در آن خوب ببینید چه در داخل آن هست و چه ها نیست، و با خاطر آسوده روید و بنشینید که دارید یکی یخچال نیکو که برازنده ی هر خانه و کاشانه و ویلاست. در این عید که زیباست، بهاری که مصفاست، سال نو مبارک. دی پوینت، شایسته ی خانه تو.
رب تبرک تهیه شده به روش فالینگ فیلم، دوغ تبرک تهیه شده به روش تخمیر طبیعی، جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا. تبرک بخر، جایزه ببر.
بهار آمد که تا گل باز گردد، سرود زندگی آغاز گردد. بهار آمد که دل آرام گیرد، ز درد و قصه ها فرجام گیرد. پیشا پیش آغاز بهار سال 1400 رو بهتون تبریک میگم و دعوت میکنم همراه باشید با برنامه فرش بنفشه.